باندې یو اوریدلی وی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 15 ماه هود را که با 6 ماه فوریه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در خطاب به طالبان گفته است که انحصار قدرت سبب سقوط میشود. در خبرنامه معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان آمده است که توماس نیکلاسن در جریان دیدار با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان از آنان خواسته است تا به مشوره های افغان ها گوش فرا دهند. در خبرنامه به نقل از آقای نیکلاسن آمده است که امارت اسلامی مشورت های افغان های متخصص و مجرب خارج از حکومت را بشنود، زیرا حکومت قبلی را همین انحصار سرنگون کرد. این در حالی است که در حکومت طالبان بجز از افراد وابسته به این گروه هیچ کسی دیگری در پست‌های کلیدی حضور ندارند، در حالی که مقامات طالبان بارها حکومتشان را فراگیر خوانده‌اند. ایجاد حکومت فراگیر متشکل از همه اقشار قومی مذهبی یکی از ماده‌های توافقنامه دو هست که میان ایالات متحده و طالبان 3 سال قبل در قطر امضا شد. هری شاهزاده بریتانیا میگوید که برخی از سربازان بریتانیایی لزوماً از تلاش‌های نظامی این کشور در افغانستان حمایت نمی‌کردند. شاهزاده هری در جریان گفتگوی زنده با گیبر ماتی، نویسنده و دکتر معالجش درباره سفرهای نظامی خود به افغانستان گفته است یکی از دلایلی که بسیاری از مردم در بریتانیا از نیروهای ما حمایت نمی‌کردند این بود که آنها تصور می‌کردند که تمام افراد برای جنگ کردن خدمت می‌کنند. اما وی افسود که چنین نبوده و پس از ثبت نام هر کاری را که برای شما گفته می‌شود باید انجام دهید. شاهزاده هری گفت بنابراین بسیاری از ما بودند که لزوماً موافق یا مخالف نبودیم، اما شما همان کاری را انجام می دادید که برای انجام آن آموزش دیده بودید، همان کاری را که برای انجام آن فرستاده شده بودید انجام می دادید. این در حال است که هری در کتاب خاطرات جدیدش تحت عنوان سپیر که در ماه جنوری به نشر رسید گفته است که در سال 2012 زمانی که در افغانستان به حیث معاون پیلوت هلیکوپتر آپاچی خدمت می کرد، در جریان عملیات نظامی 25 تن از جنگجویان طالبان را کشته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آزادی 131 شهروند افغانستان از زندانهای پاکستان خبر داد. این وزارت دیروز یکشنبه 5 ماه مارچ با نشر اعلامیه گفت این شهروندان افغانستان چند پیش به دلیل اینکه سند اقامت و سفر نداشتند توسط نهادهای امنیتی ایالت سند پاکستان بازداشت و بر اساس قوانین آن کشور زندانی شده بودند. بر اساس معلومات این وزارت این شهروندان افغانستان در سنترال جیل و لند جیل در شهر کراچی به حبس موقت محکوم شده بودند. در اعلامیه آمده است که این زندانیان از قید آزاد شدند و از ذریعه 3 بس مسافربری از طریق مرز چمن سپین بولدک به وطن عودت داده شده اند. این 4مین دسته از مهاجرین افغانستان هستند که از زندانهای پاکستان آزاد می شوند. پیش از این نیز در 3 نوبت حدود 650 مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد و به افغانستان منتقل شدند. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید امیدوار نیست دختران افغان بتوانند در سال تعلیمی آینده به مکاتب و دانشگاه ها بروند. وست بروز شنبه 4 ماه مارچ در صحبت با طلوع نیوز گفته است که تعهد حکومت طالبان مبنی بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران نتیجه نداده است و تاکید ورزید که ایالات متحده و جامعه بین المللی خواهان بازگشایی بیدرنگ مکاتب و دانشگاه ها برای دختران افغان است. آقای وست گفت ما وعده های شنیدیم که آنان به زودی به مکتب باز خواهند گشت. صادقانه بگویم این وعده های آنان تا کنون نتیجه نداده و نیاز به بررسی دارد. از سوی دیگر نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در تازه ترین سفرش به کابل در دیدار با مقامات طالبان بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و زنان تاکید کرده گفته است که حکومت طالبان باید مشوره افغان های متخصص را بشنود. بر اساس خبرنامه ریاست الوزرای حکومت طالبان که روز شنبه 4 مارچ منتشر شد، این دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است که از آموزش دختران و پسران در افغانستان حمایت می کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید صرف در ماه جنوری سال جاری میلادی برای 450 هزار زن و دختر در سراسر این کشور خدمات صحی ارائه کرده است. این اداره ملل متحد در پیامی در توییتر گفت این خدمات صحی باروری توسط صدها کارمند صحی زن برای مادران ارائه شده است. این اداره ملل متحد افزوده است که در ماه جنوری ما با 1401 کارمند صحی زن کار کردیم تا به 450 هزار زن و دختر برسیم و از زایمان مسئول و حمایت روانی اجتماعی برای افراد نیازمند اطمینان حاصل کنیم. ملل متحد تاکید کرده است که آنان برای ارائه خدمات صحی به هزاران دختر و زن به ویژه مادران در سرتاسر افغانستان ادامه می‌دهند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف میگوید برای درمان صدها هزار کودک و مادران شیرده مبتلا به سوء تغذیه شدید در افغانستان طی سال روان میلادی با 186 میلیون دلار بودجه نیاز است. ملانی گلوین رئیس بخش تغذیه صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان دیروز یکشنبه 5 ماه مارچ در صفحه توییترش نگاشته است که در ماه جنوری شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید که بستری شده اند در مقایسه با یک ماه قبل از آن 20% کاهش یافته است. اما او تاکید کرده است که این به معنای آن نیست که شمار کمتری از کودکان در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند. خانم گلوین در ادامه نگاشته است که یونیسف امسال به 186 میلیون دلار نیاز فوری دارد تا مواد مورد نیاز و وقایه را خریداری و 875 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید را درمان و به زنان باردار و شیرده در مورد تغذیه مناسب آموزش و مشوره دهد. یک مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل دیروز گشایش یافت. سفارت ایران در کابل در توییت افتتاحی این مرکز را گام اساسی جهت توسعه روابط تجارتی بین ایران و افغانستان خوانده است. در ادامه گفته شده که این مرکز مکان برای آشنایی تاجران افغانستان با کالاها و محصولات ایرانی خواهد بود. مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل چند روز پس از آن افتتاح می شود که حکومت ایران سفارت افغانستان در تهران را دوشنبه هفته گذشته به طالبان تحویل داد. در گذشته داعش به سفارتخانه های پاکستان، روسیه و نیز هتل در کابل که تاجران چینی از آن استفاده می کردند حمله کرده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. نیروهای مرزی ایران دو افغان را به اتهام تلاش برای قاچاق حدود 15 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا بروز شنبه گزارش داد که این افغان‌ها هنگام ورود به ایران در گمرک دوغارون دستگیر شده اند. با گزارش ایرنا، سید حسن رحیمی زاده مدیر گمرک گفته است که افراد دستگیر شده می‌خواستند 10 کیلوگرم تریاک و حدود 4 کیلوگرم چرس را به ایران ببرند. در ایران افراد متهم به قاچاق مواد مخدر با مجازات سنگین روبرو می‌شوند و بر اساس گزارش‌ها در سال‌های گذشته ده‌ها قاچاق بر مواد مخدر اعدام شدند. مقامات ایران در حال از دستگیری دو افغان خبر دادند که بر روز پنجشنبه یک افغان به اتهام جاسوسی در مازندران زندانی شد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. ده‌ها هزار شهروند اسرائیل بر روز شنبه 4 ماه مارچ برای نهمین هفته متوالی در اعتراض به اصلاحات قضایی که منتقدان آن را تهدید برای دموکراسی می‌دانند در جاده‌های شهر تل ابیب دست به تظاهرات زدند. حکومت جدید بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که مذهبی ترین و راستگراترین حکومت در تاریخ اسرائیل خوانده شده پس از به قدرت رسیدن در ماه دسامبر سال گذشته یک سلسله اقدامات جنجال برانگیز از جمله اصلاحات قضایی را پیشنهاد کرده است. نتانیاهو که خود به اتهام فساد تحت محاکمه قرار دارد این اصلاحات را برای بازگرداندن تعادل میان بخش‌های حکومت که به گفته وی در آن به قضات در مقایسه با مقامات منتخب قدرت زیاد داده شده کلیدی می‌خواند. مسوده این اصلاحات قبلا از طرف قانونگذاران اسرائیلی تصویب شده است. عربستان سعودی بروز شنبه 4 ماه مارچ دو نفر را اعدام کرد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی SPA گزارش داده است که یکی از این دو نفر به اتهام تلاش برای منفجر ساختن یکی از تأسیسات نفتی و دومی به اجبار عمل ناپسند لواطت علیه خردسالان محکوم شده بودند. این اعدام‌ها هر دو در منطقه غربی مکه سه روز پس از آن انجام شد که مقامات در منطقه جنوب غربی الباحه 4 مرد را که متهم به ارتش بودن و کشتن یک مرد دیگر بودند اعدام نمودند. بر اساس آمار خبرگزاری فرانس پرس، عربستان سال گذشته 147 نفر را اعدام کرد که بیش از دو برابر رقم 69 نفر در سال 2021 بود. عربستان سعودی در ماه مارچ سال گذشته در یک رویداد کم پیشینه در تاریخ معاصر این کشور 81 زندانی از جمله 7 یمنی و 1 سوری را به اتهام تروریسم و سایر جرایم مثل داشتن باورهای انحرافی اعدام کرد، رویدادی که اعتراض بین المللی را برانگیخت. اداره بین المللی انرژی در گزارش تازه خود اعلام کرده است که کشورهای جهان در سال 2022 بیش از هر سال دیگر کربن دای اکساید منتشر کرده اند. این اداره علت افزایش آن را بازگشت سفرهای هوایی پس از همگیری کووید 19 و استفاده بیشتر از زغال سنگ به عنوان منبع انرژی کم هزینه خوانده است. این اداره در گزارش خود گفته است که انتشار گازهای ناشی از تولید انرژی که سبب گرمای هوا می شود در سال 2022 به 0.9% افزایش یافته و به 36.8 گیگاتون رسیده است. بر اساس گزارش ناسا، کتله 1 گیگاتون معادل حدود 10,000 کشتی تیاره بردار است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. صنعت فضایی استرالیا هشدار می‌دهد که چین نظارت از طریق اقمار مصنوعی خود را افزایش می‌دهد. این هشدار در حال منتشر می‌شود که قوماندانی فضایی دفاعی استرالیا می‌گوید در حال حاضر برای طرح برای دستیابی با تکنولوژی به اصطلاح نرم شکن برای از بین بردن اقمار مصنوعی دشمن است. فیل مرسر از سیدنی استرالیا گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در ماه فوریه ایالات متحده یک بالون غول‌پیکر چینی را که گفته می شد از ساحات نظامی کلیدی در سراسر ایالات متحده جاسوسی می کرد سرنگون کرد. با این حال بیجینگ اصرار داشت که این یک طیاره غیر نظامی بوده که از مسیرش منحرف شده است. این مناقشه دیپلماتیکی بحثی را در مورد نظارت و جاسوسی بین این دو کشور برافروخت. در استرالیا متخصصان بر این باورند که حادثه بالون نگرانی ها در مورد نظارت از فضا را تحت شعاع قرار داده است. جیمز براون رئیس گروه تجارتی انجمن صنایع فضایی استرالیا شنبه به شرکت نشراتی استرالیایی گفت که چین یک سیستم نظارت فضایی وسیع را در اختیار دارد.
I think people just don't realize that every day we're being listened to.
من فکر میکنم مردم متوجه نمیشوند که هر روز توسط اقمار مصنوعی چینایی که فقط 100 تا 200 کیلومتر بالای سر ما قرار دارد و ما گوش داده شده و تحت نظر قرار میگیریم و چین صدها عدد از آنها را در سال پرتاب میکند و ما بیشتر و بیشتر شاهد فعالیت آنها هستیم.
قوماندانی فضایی دفاعی استرالیا که قدامت یک ساله دارد در حال کار بر روی طرح برای خرید تکنولوژی به اصطلاح نرم کشتن برای از بین بردن اقمار مصنوعی دشمن بدون ایجاد زباله های خطرناک است. استرالیا می خواهد به جای استفاده از میزایل قابلیت جنگ الکترونیک خود را برای مختل کردن و از کار انداختن اقمار مصنوعی توسعه دهد، اما تکنولوژی مناسبی را هنوز به صورت تجارتی در دسترس ندارد. مارشال کات رابرتس که در رأس قوماندانی فضایی دفاعی استرالیا قرار دارد، روز جمعه اطلاعاتی را در مورد قابلیت‌های جنگ الکترونیک و تهدیدات اقمار مصنوعی استرالیایی ارائه کرد. او به خبرنگاران گفت که برای جلوگیری از حملات یا مقابله در برابر اقمار مصنوعی دشمن نیاز به قابلیت‌های غیر مخرب وجود دارد. رابرتس گفت که تعداد اقمار مصنوعی در فضا بیش از دو برابر شده و به حدود 8000 رسیده است. چین بیشتر از سال گذشته امسال اقمار مصنوعی به فضا پرتاب کرد.
روز بین المللی زن، بررسی وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان، آزمون های فراروی زنان و دختران در کشور، معرفی زنان تأثیرگذار و گفتگوهای ویژه حاوی واکنش ها در رابطه با حقوق زن را در ویژه برنامه های ما از تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه های اجتماعی صدای امریکا به تاریخ 8 مارچ فراموش نکنید.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی می باشید. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در صحبت با تلو نیوز گفته است که امیدوار نیست که دختران افغان بتوانند در سال آینده جدید آموزشی به مکاتب و دانشگاه ها بروند. از سوی دیگر نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و زنان تاکید نموده و گفته که حکومت طالبان باید مشوره افغان های متخصص را بشنود. در واکنش به این اظهارات رئیس وزرای حکومت طالبان گفته که به حکومت همشمول متحد بوده و تلاش میکند تا افراد متخصص و متحد در حکومت شامل کار شوند. شرح بیشتر این موضوع را در گزارشی از همکارم جیلا نوری مشنوید.
تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در صحبت با تلو نیوز تاکید نموده است که ایالات متحده و جامعه بین‌المللی خواهان بازگشایی بیدرنگ مکاتب و دانشگاه ها برای دختران افغان است. آقای وست افزوده است که امیدوار نیست تا دختران افغان در سال آینده جدید آموزشی و مکاتب و دانشگاه ها بروند. او با اشاره به وعده های طالبان گفته است که تا حال این وعده های طالبان نتیجه نداده است. معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان وقت روز شنبه در خبرنامه از دیدار توماس نیکلاسن با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان خبر داده و با نقل از این دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است که آنان از آموزش دختران و پسران در افغانستان حمایت می کنند. در خبرنامه ریاست الوزرای حکومت طالبان با نقل قول از آقای نیکلاسن آمده است:
آرزو دارم که دروازه های مراکز آموزشی بر روی پسران و دختران باز شود. امارت اسلامی مشوره های افغان های متخصص و مجرب خارج حکومت را بشنود، زیرا حکومت قبلی را همین انحصار سرنگون کرد.
این در حال است که در حکومت طالبان بجز از افراد وابسته به این گروه هیچ کسی دیگر در پست های کلیدی حضور ندارند و مقام های طالبان بارها حکومتشان را فراگیر خواندند. عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در ملاقات گفته است که امارات اسلامی با حکومت همشمول متحد بوده و تلاش میکند تا افراد متخصص و متحد را در حکومت شامل کار نمایند. از سوی دیگر به دلیل ادامه ممنوعیت کار زنان در نهادهای خارجی و خیریه در افغانستان، والستریت ژورنال در صحبت با شماری از زنان افغان گزارش نموده است که زنان افغان به خاطر ادامه ممنوعیت کار زنان در مساحت خارجی با وضعیت ناگوار اقتصادی روبرو هستند و توانایی حمایت و تهیه مواد غذایی برای فرزندان خود را از دست دادند.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
رسانه های پاکستانی می گویند که قرار است مقامات امریکایی و پاکستانی این هفته در اسلام آباد درباره سیاست های مبارزه با تهدیدات تروریستی مشترک گفتگو کنند. برخی از کارشناسان نظامی افغانستان می گویند که پاکستان اطلاعات استخباراتی را در مورد فعالیت های گروه های تروریستی در اختیار بسیاری از کشورهای غربی قرار می دهد. اما این کارشناسان تأثیرات این گفتگوها را در کاهش تهدیدات تروریستی در منطقه چندان مؤثر نمی دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گزارش رسانه‌های پاکستانی، یک هیئت آمریکایی به سرپرستی کریستوفر لندبرگ، معاون دفتر هماهنگی مبارزه با تروریسم ایالات متحده، این هفته از اسلام‌آباد دیدن می‌کند تا راهکارهای مبارزه مشترک علیه فعالیت‌های تروریستی را با مقامات پاکستانی مورد بحث و بررسی قرار دهد. شبکه تلویزیونی جوی پاکستان بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که این هیئت روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در اسلام آباد با مقامات پاکستانی در مورد تهدیدهای تروریستی که هر دو کشور با آن مواجهند، امنیت مرزها و پلیس‌های جلوگیری از کمک‌های مالی به گروه‌های افراطی صحبت خواهد کرد. این تلاش مشترک ایالات متحده و پاکستان برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی زمانی آغاز می‌شود که پاکستان با وضعیت امنیتی بدتر نسبت به گذشته مواجه است. سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، در مورد همکاری دو کشور گفت:
در 21 سال گذشته ایالات متحده و پاکستان بارها و بارها از همگرایی و از ضرورت مبارزه با افرادگرایی و تروریسم سخن گفتند، اما در عمل تقریبا هر دو کشور سیاست‌های خاص خود را تعقیب کرده و ما کمتر شاهد همگرایی، همکاری و تشریک مساعی ایالات متحده و پاکستان در زمینه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم بودیم.
به گفته سجادی، بر رغم این که در بیش از دو دهه گذشته پاکستان در امر مبارزه با افرادگرایی خود را متحد ایالات متحده قلمداد کرده و کشور خود را جز کشورهایی که علیه افرادگرایی مبارزه می کنند تعریف کرده، اما در عمل از گروه های افراطی و پیکارجو حمایت کرده است. آقای سجادی گفت که این بازی دوگانه پاکستان سبب شده که مبارزه علیه بنیادگرایی و تروریسم به نتیجه نرسد و عملا عقیم بماند. این استاد دانشگاه گفت که مذاکرات دو کشور در اسلام آباد بیشتر با توجه به اولویت‌ها و منافع ملی این کشورها انجام می‌شود و در نهایت در مورد ضرورت مبارزه علیه افراطگرایی و تروریسم در منطقه بحث خواهند کرد که نتیجه آن به زودی ملموس و معین نیز نخواهد بود.
آنچه که برای پاکستان مهم هست این که آتش طالبان پاکستان را فرو بنشاند، نه این که پاکستان به معنای واقعی با تمام معنا علیه بنیادگرایی و علیه تروریسم وارد عمل شد.
در همین حال محمد رادمنش، جنرال پیشین اردوی افغانستان و کارشناس نظامی، معتقد است که پاکستان از دیرباز با داشتن مدارس متنوع برای بنیادگرایان معروف منطقه و جهان و جابجایی آنها در کشورهای منطقه در طول 50 سال اخیر نگرانی های عمیق را در منطقه و جهان به وجود آورده است. جنرال رادمنش با اشاره به مشخص بودن استراتژی استخباراتی پاکستان در ناامنی‌های منطقه و جابجایی تروریستان در افغانستان گفت:
سفر هیئت آمریکایی یقینا بر این امر که نگرانی‌های منطقه‌ای و جهان را با خود دارند و پاکستان صورت گرفته که حائز اهمیت است. پاکستان اخیرا می‌خواهد از همه آنچه بازار گرم تروریستی و وضعیت بد اقتصادیش هست استفاده بهینه کند تا بتواند از موسیقی کنونی که هم مار تربیه شده اش را به نام TTP مار کند و هم از کشورهای جهان به خاطر رکود اقتصادیش استفاده نماید.
اسدالله ندیم، دیگر کارشناس نظامی، گفت که هرچند گهگاهی از رهگذر سیاسی روابط آمریکا و پاکستان خدشه‌دار می شود، اما این دو کشور از دیر زمان همکاری های استخباراتی نزدیک دارند و اسلام آباد در مورد فعالیت های گروه های تروریستی نه تنها به ایالات متحده بلکه به دیگر کشورهای غربی نیز معلومات می دهد. اما این کارشناس نظامی افزود که سفر هیئت آمریکایی به اسلام آباد نتیجه چندان در تغییر اوضاع نخواهد داشت.
پاکستان در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار نداره، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه سیاسی بسیار دچار پرابلم های تنش‌های داخلی است. در رابط خود با کشورهای عمده جهان مشکل داره. از نگاه امنیتی با تهدیدهای بسیار جدی روبرو است که پاکستان از بد و تاسیسش تا کنون با این نوع تهدیدها روبرو نبوده. زمانی با هند روبرو بود، هند کشور بود، اما با بعضی گروه های آل روبرو است. اصلا شناخته شده این گروه های تروریستی است، مثلا TTP است، دیگر شبکه های تروریستی است.
سفر هیئت آمریکایی به پاکستان در حال صورت می گیرد که اسلام آباد در هفته اخیر ماه گذشته هیئت را برای گفتگو با مقامات حکومت طالبان در مورد فعالیت های تحریک طالبان پاکستانی به کابل فرستاده بود. حکومت پاکستان ادعا دارد که حکومت طالبان در پشت فعالیت های تروریستی گروه تحریک طالبان پاکستانی است. اما طالبان افغانستان همواره این ادعا را رد کرده اند.
روز بین المللی زن، بررسی وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان، آزمون های فراروی زنان و دختران در کشور، معرفی زنان تأثیرگذار و گفتگوهای ویژه حاوی واکنش ها در رابطه به حقوق زن را در ویژه برنامه های ما از تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه های اجتماعی صدای امریکا به تاریخ 8 مارچ فراموش نکنید.
معاونت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان ناوقت روز شنبه در خبرنامه از دیدار توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا با معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان خبر داده و به نقل از این دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است که آنان از آموزش دختران و پسران در افغانستان پشتیبانی می کنند. توجه نمایید به مصاحبه ای که همکارم محمد احمدی با عبدالله شفایی استاد حقوق و تحلیلگر امور سیاسی مقیم ایتالیا روی این موضوع انجام داده است.
به نظرتان دلیل مطرح کردن این موضوع، یعنی دوری جستن از انحصار قدرت و خطرات آن از سوی نماینده اتحادیه اروپا و طالبان در شرایط فعلی چی هست؟ آیا این یک واقعیت هست، یعنی انحصار، یا به نوعی هشدار هست بر رهبران طالبان؟
من فکر میکنم که مقایسه انحصار در حکومت طالبان با حکومت قبلی در دو بخش قابل بررسی هست. یکی ما اشخاص را مقایسه می‌کنیم، یعنی می‌بینیم فلان شخص، فلان رئیس جمهور یا شخص خاصی در حکومت‌های پیشین با نظام فعلی در انحصار مشترک بود. از این جهت درست است، یعنی در حقیقت ما افراد زیادی داشتیم در حکومت‌های سابق که انحصار داشتن، انحصارگرا بودند و بر اساس همون سیاست انحصارگرایی و پالیسی انحصارگراییشون پیش می‌رفتن. اما در حکومت فعلی هم همچنین چیزی وجود دارد. یک قسمتی بحث. بحث دیگری که وجود دارد در مقایسه دو نظام هست. نظام جمهوری با نظام امارت از لحاظ انحصار قابل مقایسه نیست. به معنی دیگه در نظام جمهوری ما قانون اساسی داشتیم، اصل حاکمیت قانون داشتیم، تفکیک قوا داشتیم، مجلس داشتیم که ظاهرا مستقل باید می بود و قوه قضاییه داشتیم که باید مستقل می بود و الان در نظام فعلی، در حکومت فعلی ما هیچ کدام از اینها رو نداریم. یعنی در حقیقت میشه گفت که کلا نظام انحصارگرا است. اما در نظام جمهوری خود نظام و ساختار نظام و آنچه که در بساط در قانون اساسی گنجانده شده بود انحصارگرایی در وجود نداشت تا حد زیادی. ولی این نظام انحصار اصلا نظام مبتنی بر انحصار است. نظام مبتنی بر سیاست بسیار روابط ارباب رعیتی است.
آقای شفایی، به تحلیل شما در حکومت پیشین انحصار چگونه وجود داشت؟ حالا که طیف‌های مختلف اقوام و احزاب در ساختار نظام حتی معاملت ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها وجود داشت.
از لحاظ ساختاری، از لحاظ قانونی انحصار در حقیقت به اندازه‌ای که الان وجود دارد به هیچ وجه وجود نداشت. به همونطور شما گفتین، ما در بخش‌های مختلف، از اقوام مختلف، از مذاهب مختلف، از بخش‌های مختلف ما نماینده داشتیم. اگر کسی هم یعنی انحصارگرایی می‌کرد و در حقیقت سیاست و پالیسی خود را بر اساس انحصار قبیله‌ای تنظیم کرده بود، اونها به یک نوع قانون را دور می‌زد، اونها قانون را زیر پای می‌گذاشت و اونها در حقیقت به یک نوعی از نظارت مردم و از نظارت قوای دیگر فرار می‌کرد. به این معنا که ساختار، خود ساختار قانونی و ساختار اداری و سیاسی خودش انحصارگرا به اون صورت نبود، اما اشخاصی بود، کسانی که در رأس حکومت قرار داشتن، اینها کسایی بودن که بعضی پالیسی های قومی و سیاسی رو پیش می بردن، انحصاری رو پیش می بردن و به این اساس خود ساختار، ساختاری به نظر نسبت به نظام فعلی اصلا قابل مقایسه نبود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش های تازه و مطالب تازه برخواهیم گشت. با ما باشید.